صفحه 790. ناپولئون همچنان می رفت و در اندیشه آن مسکویی بود که نیرویش را کاملا به خود مشغول ساخته بود. اما پرندهی که به زادگاه خود برگشت به سوی مواضع پاسداران مقدم قشون روسیه می تاخت و مشغول اختراع داستانی بود که می خواست برای رفقایش نقل کند، زیرا حادثهی که حقیقتا برایش روی داده بود در نظرش شایسته ی حکایت کردن نبود. او نزد قزاق‌ها رفت، تحقیق کرد که هنگ جزو ابواب جمعی سپاه پلاتوف در کجاست و نزدیک غروب ارباب خود نیکولای راستوف را که در یانکوا اقامت گزیده بود و در همان لحظه برای گردش با آیلین در دهکده‌های هومه سوار اسب می‌شد یافت. راستوف اسب دیگری به لاوروشکا داد و او را همراه خود برد. گفتار هشتم. چنان که شاهزاده آندره می اندیشید، شاهزاده خانم ماریا در مسکو و در محل امن و بی خطری نبود. شاهزاده پیر پس از مراجعت آلپاتیچ از اسمولسک گویی یک بار از خواب بیدار شد و امر کرد از دهکده افراد قوای دفاعی را جمع‌آوری کنند و ایشان را مسلح سازند و نامه‌ای به فرماندهی کل نوشت که طی آن قصد خود را دایر بر توقف در تپه‌های لیسی و دفاع از آن تا حد امکان به وی اطلاع داده، ولی ضرورت دفاع از تپه‌های لیسی که در آن ممکن است یکی از پیرترین ژنرال‌های روسی کشته شود یا به اسارت افتد و یا تخلیه این ناحیه را به اختیار وی گذاشت و به افراد خانواده خیش اعلام کرد که او در تپه‌های لیسی خواهد ماند. با آنکه شاهزاده پیر تصمیم گرفت که خود در تپه‌های لیسی بماند، ولی ترتیب عزیمت شاهزاده خانم و دسال و شاهزاده کوچک را به باگوچاروف و از آنجا به مسکو داد و شاهزاده خانم ماریا که از کوشش‌های تبالوده و بیخوابی و ناراحتی پدرش که جایگزین بی‌علاقگی و خونسردی سابق وی شده بود بیم داشت، نمی‌توانست خود را راضی کند و او را تنها بگذارد و برای نخستین بار در زندگی به خود اجازه داد از فرمان او سرپیچی نماید. پس از رفتن امتناع ورزید. طوفان سهمگین خشم شاهزاده پیر بر وی وزیدن گرفت. شاهزاده پیر برای اثبات خداکاری‌های دخترش، آنچه که در حقیقت از بی‌عدالتی وی به شاهزاده خانم ماریا حکایت می‌کرد، یادآور شد. برای متهم ساختن دخترش می‌گفت که تو مرا رنج و عذاب داده‌ای و باعث نزاع من با شاهزاده آندره شده‌ای و به من سوء ظن نفرت انگیز داری. به علاوه مسموم ساختن زندگی مرا تنها وظیفه خیش قرار دادی. سپس دخترش را از دفتر کار بیرون کرد و گفت رفتن یا نرفتن تو برای من یکسان است و گفت که دیگر نمیخواهد از وجود او خبر داشته باشد. اما وی را متنبه ساخت که دیگر نباید پیش چشمش بیاید. این مسئله که با وجود مخاطرات موجود برای شاهزاده خانم ماریا دستور نداد به زور او را به مسکو ببرند و فقط امر کرد که پیش چشمش نیاید، سبب خرسندی شاهزاده خانم ماریا شد. او می‌دانست که این دلیل آن است که پدرش در اعماق دل و زوایای روح خود از ماندن وی در خانه و خودداری از عزیمت به مسکو شادمان است. صبح روز بعد پس از عزیمت نیکولوشکا، شاهزاده پیر لباس رسمی خود را پوشید و آماده ی رفتن نزد فرمانده کل شد. کالسکه آماده و حاضر بود. شاهزاده خانم ماریا مشاهده کرد که چگونه پدرش با لباس رسمی و تمام مدال‌های خود از خانه خارج شد و برای بازدید موژیک‌ها و خدمتگزاران مسلح به باغ رفت. شاهزاده خانم ماریا کنار پنجره نشسته بود و به صدای او که از باغ شنیده می‌شد گوش می‌داد. ناگهان از خیابان باغ چند نفر با چهره‌های وحشت‌زده بیرون دویدند. شاهزاده خانم ماریا به هشتی و از آنجا به جاده گلکاری شده خیابان باغ شتافت. جمعیت کثیری از افراد قوای دفاعی و خدمتکاران پیش می آمد و در میان این جمعیت چند نفر زیر بازوی پیرمرد کوچک اندام را با لباس رسمی و مدال گرفته می آوردند. شاهزاده خانم ماریا به سوی او دوید و در دوایر نور کوچکی که از میان برگ‌های درختان زیرفون اطراف خیابان باغ می‌تافت و بازی می‌کرد، تغییرات جدیدی در چهره پدر آشکارا مشاهده نمود. یعنی دریافت که حجب و اطاعت جایگزین تصمیم و اراده شده است. چون دخترش را دید، لب‌های ناتوان خود را حرکت داد. خسخس کرد، ولی درک آنچه او می‌خواست بگوید میسر نبود. او را روی دست گرفتند، به دفتر کار بردند و روی همان نیمکتی که در ایام اخیر از آن بیم داشت خواباندند. طبیبی که به عیادت وی آمد در همان شب از او خون گرفت و گفت که سمت راست بدن شاهزاده فلج شده است. توقف در تپه‌های لیسی پیوسته خطرناک‌تر می‌شد. ناچار فردای آن روز شاهزاده را به باگوچاروف بردند. طبیب نیز همراه ایشان رفت. هنگامی که ایشان به باگوچاروف رسیدند، دسال و شاهزاده کوچک به مسکو رفته بودند. شاهزاده پیر که به واسطه سکته فلج شده بود، با همان وضع روز اول بیماری 3 هفته در باگوچاروف در خانه شاهزاده آندره بیهوش چون لاشه‌ای که شناخته نمی‌شد در بستر افتاده بود. پیوسته ابرو و لب‌های خود را جمع می‌کرد و زیر لب چیزی می‌گفت و معلوم نمی‌شد که آیا اطرافیان خود را می‌شناسد یا نه. تنها یک مسئله آشکار بود: او رنج می کشید و لازم می دانست مطلبی را اظهار کند، اما هیچ کس نمی توانست درک کند که آن مطلب چیست. شاید این مطلب هوس بیمار نیمه مجنونی بود یا به جریان کلی جنگ ارتباط داشت و یا به اوضاع خانوادگی مربوط بود. طبیب می گفت که ناراحتی شاهزاده اهمیت و معنای خاصی ندارد و دارای علل فیزیکی است، اما شاهزاده خانم تصور می کرد که پیرمرد می‌خواهد سخنی به وی بگوید و این نکته که حضور وی همیشه بر اضطراب پدرش می‌افزود حدس او را تایید می‌کرد. آشکار بود که او جسمن و روحن رنج می‌کشید. دیگر امیدی به معالجه او نبود و نمی‌توانستند او را به مسکو ببرند، زیرا ممکن بود در بین راه بمیرد. گاهی شاهزاده خانم ماریا با خود می‌گفت بهتر نبود پایان کامل فرا می رسید. روز و شب تقریبا بدون آن که لحظه چشم برهم بگذارد از او پرستاری و مراقبت می کرد و با کمال وحشت باید گفت که این مراقبت اغلب اوقات به امید یافتن علایم بهبودی و تخفیف رنج و درد بیمار نبود، بلکه به آرزوی نزدیک شدن مرگ پدر از وی مراقبت می نمود. هرچند شاهزاده خانم ماریا از آگاهی خیش به این حس وحشت می کرد، ولی این حس در وی وجود داشت. اما برای شاهزاده خانم ماریا این مسئله وحشتناک‌تر بود که از موقع بیماری پدرش، شاید هم زودتر، یعنی از آن موقع که به انتظار وقوع حادثه‌ای تصمیم گرفت نزد او بماند، تمام آرزوها و امیدهای شخصی فراموش شده و خفته در نهاد وی بیدار شد. آنچه سالها به خاطرش نمی‌رسید، اندیشه زندگی آزاد بدون ترس از پدر و حتی اندیشه امکان عشق و سعادت خانوادگی، مانند وسوسه شیطانی لاینقدر نیروی تخیلش را به خود مشغول می داشت و هرقدر می کوشید تا خود را منصرف سازد، باز پیوسته این سوال به خاطرش می رسید که پس از وقوع این حادثه زندگی خود را چگونه ترتیب خواهد داد. اینها وسوسه شیطان بود و شاهزاده خانم ماریا این مطلب را می دانست. او می دانست که یگان سلاح رفع این وسوسه ها دعا بود و می کوشید تا دعا بخواند. پس وضع دعا خواندن به خود می گرفت و به شمایل می نگریست. کلمات دعا را ادا می کرد، اما حضور قلب نداشت. احساس می کرد که اینک به جهان نوین زندگی واقعی، جهان کار و فعالیت آزاد کشیده شده است و این جهان با آن محیط معنوی که تا کنون خیشتن را در آن مقید می دید و خواندن دعا یگانه تسلی وی محسوب می شد به کلی متضاد است. او دیگر نمی توانست دعا بخواند و نمی توانست بگرید. نگرانی های زندگی بر او مسلط گشته بود. دیگر توقف در باگوچاروف خطرناک می شد. از هر طرف خبر نزدیک شدن فرانسویان به گوش می رسید. در دهکده‌ای واقع در 15 مایلی باگوچاروف غارتگران خانه اربابی را تاراج کرده بودند. طبیب اصرار میکرد تا شاهزاده را به محل دیگری ببرند. فرماندار نظامی هومه مستخدمی را نزد شاهزاده خانم ماریا فرستاد که او را متقاعد سازد تا هرچه زودتر از باگوچاروف برود. رئیس پلیس هومه نیز به باگوچاروف آمد و گفت که فرانسویان در فاصله 40 مایلی هستند و بیانیه های فرانسوی در دهکده های نزدیک منتشر گشته است و چنانچه شاهزاده خانم با پدرش قبل از 15 ماه از آنجا حرکت نکند، او به هیچ وجه مسئول حوادثی که روی خواهد داد نخواهد بود. شاهزاده خانم تصمیم گرفت روز 15 با گوچاروف را ترک کند. نگرانی های تدارک سفر، صدور دستورها که برای کسب آن همه کس به وی مراجعه می کرد، تمام روز او را مشغول داشت. شب 15 را مانند معمول با لباس در اتاق مجاور اتاق پدر بیمارش به سر برد. چند بار از خواب بیدار شد و صدای ناله و منمن بیمار و قرش قرش تخت خواب و صدای پای تیخون و طبیب که بیمار را پهلو به پهلو می کردند شنید. چند بار پشت در گوش ایستاد و به نظرش رسید که بیمار در آن شب بلندتر از معمول منمن می کند و بیشتر پهلو به پهلو می شود. شاهزاده خانم ماریا نمی توانست بخوابد و چند بار به قصد دخول به اتاق بیمار و به جانب در رفت، اما نتوانست تصمیم به انجام این عمل بگیرد. اگرچه بیمار حرف نمی زد، ولی شاهزاده خانم ماریا مشاهده می کرد و می دانست که هر نوع ابراز ترس و نگرانی برایش چقدر نامطبوع است. او متوجه می شد که بیمار با عدم رضایت بسیار از نگاه وی که گاهی بی اراده و مصرانه بر چهرش دوخته می شد روی بر می تاباند. او می دانست که ورود او هنگام شب و در این وقت بیمار را خشمگین می سازد. اما هرگز اندیشه فقدان پدر تا این اندازه برای شاهزاده خانم ماریا رقت‌انگیز و وحشتناک نبود. سراسر زندگی خود را با وی به یاد می آورد و در هر کلمه و رفتار پدر بیان عشق او را به خود آشکارا می دید. گاه گاه در میان این خاطرات وسوسه شیطان، یعنی این اندیشه که پس از مرگ وی چه خواهد شد و زندگی جدید و آزاد وی چگونه ترتیب داده می شود، پنهانی در خیالش می خزید. اما این افکار را با نفرت از خود دور می ساخت. نزدیک صبح بیمار آرام شد و شاهزاده خانم ماریا به خواب رفت. او دیر از خواب بیدار شد و صداقتی که اغلب اوقات با لحظه بیداری از خواب همراه است، آشکارا به وی نشان داد که در بیماری پدرش چه مطلبی بیش از همه او را به خود مشغول می ساخت. از خواب بیدار شد، به صدای آن سوی در گوش داد و همین که ناله پدر را شنید، آهی عمیق کشید و به خود گفت که هنوز تغییری روی نداده است. پس با تنفر از خیشتن فریاد کشید چه تغییری باید روی داده باشد؟ من خواستار چه بودم؟ مرگ او را طلب می کنم؟ آنگاه لباس پوشید و شستشو کرد و دعا خواند و به هشتی رفت. کنار هشتی کالسکهی بدون اسب ایستاده بود که اساسه را در آن می گذاشتند. هوای صبح گرم و آسمان خاکستری بود. شاهزاده خانم ماریا در هشتی ایستاد. هنوز از پستی و دناعت خیش وحشت داشت و میکوشید قبل از رفتن به اتاق بیمار افکار خود را منظم کند. طبیب از پله ها پایین آمد و به وی نزدیک شده گفت امروز حالش بهتر است. من شما را میجستم. امروز میتوان از حرفهای او چیزهایی درک کرد. فکر او روشنتر شده است. برویم، او شما را میطلبد. قلب شاهزاده خانم ماریا از شنیدن این خبر با چنان شدتی تپیدن گرفت که برای آنکه نیفتد با چهره رنگ باخته به در تکیه داد. مشاهده پدر و گفتگو با وی و توقف زیر نگاه او در این موقع که تمام روح شاهزاده خانم ماریا را این وسوسه‌های وحشتناک جنایتکارانه فرا گرفته بود، سبب رنج و عذاب وی می‌شد و او را به وحشت می‌انداخت. طبیب گفت: برویم. شاهزاده خانم ماریا به اتاق پدر وارد شد و به سوی بستر او رفت. بیمار به پشت دراز کشیده به بالش ها تکیه داده بود. دست‌های کوچک استخوانیش پر از رگ‌های پیچ و پیچ ارغوانی روی لحاف قرار داشت. چشم چپش به جلو خیره می‌نگریست و چشم راستش به گوشه‌ای دوخته شده بود. ابروها و لبانش حرکت نمی‌کرد. سر و پایش بسیار لاغر و کوچک و رقت‌آور بود. به نظر می رسید که چهرهش خشک شده و خطوط سیمایش در هم فشرده شده است. شاهزاده خانم ماریا نزدیک رفت و دست او را بوسید. دست چپ بیمار چنان دست او را فشرد که معلوم بود مدت‌ها در انتظار وی بوده است. پس دست دخترش را به طرف خود کشید و ابروان و لبان وی به شدت به حرکت آمد. شاهزاده خانم ماریا به او نگریست. میکوشید دریابد که پدرش از وی چه میخواهد. پیرمرد چون شاهزاده خانم ماریا جابجا شد و نزدیکتر رفت، چنان که چشم چپش چهره او را دید آرام گرفت، چند لحظه چشم از وی بر نداشت. سپس لبها و زبان او جنبید و صداهایی از آن بیرون آمد و بیمار شروع به سخن کرد. او محجوبانه و تضرع‌آمیز به دخترش می نگریست. پنداشتی بیم دارد که مبادا سخنانش را نفهمد. شاهزاده خانم ماریا تمام نیروی توجه خیش را متمرکز ساخت و به وی نگریست. کوشش خنده‌آوری که بیمار در گرداندن زبان به کار می برد موجب گردید که شاهزاده خانم ماریا چشمش را پایین بیاندازد و با زحمت بغضی را که در گلویش شکست نمی شد فرو نشاند. بیمار سخنی را گفت و چند بار کلمات خود را تکرار کرد. شاهزاده خانم ماریا نمی توانست مفهوم کلمات او را درک کند. او می کوشید تا حدس بزند او چه می گوید و کلماتی را که او می گفت پرسان تکرار می کرد. بیمار چند بار تکرار کرد ها ها می می، ولی به هیچ وجه درک مفهوم این کلمات میسر نبود. طبیب تصور می کرد که مفهوم این صداها را دریافته است و این کلمات را تکرار کرده پرسید شاهزاده خانم می ترسد؟ بیمار به علامت نفی سر را حرکت داد و باز همان صداها را تکرار کرد. شاهزاده خانم منظور او را دریافته گفت دردی به دل دارد، دردی به دل دارد. بیمار به علامت موافقت صدایی از دهان خارج ساخت. دست او را گرفت و پنداشی در جستجوی محل مناسبی برای آن است. به قسمت‌های مختلف سینه خود فشرد و با لکنت زبان گفت دایم در فکرم، در فکر تو هستم. پیرمرد که اینک مطمئن شده بود سخنش را درک می‌کند، به مراتب بهتر و مفهوم‌تر از پیش کلمات را ادا می‌کرد. شاهزاده خانم ماریا سر را به دست او فشرد، کوشید بغض و گریه خود را مخفی نماید. بیمار دستش را به موهای او کشید و گفت تمام شب تو را صدا می‌زدم. شاهزاده خانم ماریا از میان اشک گفت ای کاش می دانستم، می ترسیدم به اینجا بیایم. بیمار دست او را فشرد تو شب نخوابیدی؟ شاهزاده خانم ماریا به علامت نفی سر را حرکت داد و گفت نه نخوابیدم. شاهزاده خانم ماریا بی اراده از پدرش متابعت می کرد و می کوشید شیوه سخن گفتنش را با وی تطبیق نماید و بیشتر با ایما و اشاره مقصود خود را بیان نماید. پنداشتی او نیز با زحمت زبانش را می گرداند. عزیزم یا دوست من، شاهزاده خانم ماریا نمی توانست این کلمه را کاملا درک کند، اما حالت نگاه بیمار نشان می داد که کلمه مهرامیز و ملایمی را می گوید که پیشتر هرگز نگفته است. دوست من، چرا نزد من نیامدی؟ شاهزاده خانم ماریا با خود اندیشید اما من مرگ او را آرزو می کردم. بیمار اندکی خاموش شد و سپس در حالی که عشق از چشمش فرو می ریخت گفت از تو متشکرم دخترم، دوست من، برای همه چیز، برای همه چیز مرا حلال کن، متشکرم. ناگهان گفت آندریوشا را صدا بزن. با این تقاضا آثار حجب و عجز و ناتوانی در چهره پیرمرد ظاهر شد. پنداشتی خود می داند که تقاضای وی بی‌معنی است، لااقل در نظر شاهزاده خانم ماریا چنین جلوه کرد. شاهزاده خانم ماریا جواب داد نامه‌ای از او به من رسیده است. بیمار محجوبانه و متعجب به وی نگریست پرسید او کجاست؟ پدر جان در ارتش، در اسمال سینک. بیمار چشمش را بسته مدتی سکوت کرد، سپس به علامت تصدیق پنداشتی در جواب شک و تردید خود و در تایید اینکه اکنون همه چیز را دریافته و به خاطر آورده است سر را حرکت داده، چشمش را گشود و آهسته اما واضح گفت آری، روسیه معدوم شد، آن را نابود کردند. و دوباره به گریه افتاد و عشق از چشمش سرازیر شد. شاهزاده خانم دیگر قادر به خودداری نبود و به پدرش نگاه می کرد و می گریست. آنگاه بیمار چشم بگشود و سخنی گفت که مدتها هیچ کس نمی توانست مفهوم آن را درک کند. سرانجام تنها تیخون مفهوم آن را دریافت و به دیگران اطلاع داد. شاهزاده خانم ماریا مفهوم سخنان او را در جهت گفتار یک دقیقه پیش جستجو می کرد. گاهی میاندیشید که او درباره روسیه و یا شاهزاده آندره سخن میگوید و زمانی تصور میکرد که راجب خود او یا نوه‌اش و یا راجب مرگش حرف میزند و به همین جهت نمیتوانست سخن او را درک کند. بیمار میگفت جامعه سفیدت را بپوش، من آن را دوست دارم. چون شاهزاده خانم ماریا مفهوم این سخن را دریافت، با صدای بلند گریست. طبیب زیر بازویش را گرفت، او را از اتاق به ایوان برد و او را متقاعد ساخت که آرام بگیرد و به تدارک وسایل سفر بپردازد. چون شاهزاده خانم ماریا از اتاق بیرون رفت، بیمار دوباره از پسرش و از جنگ و از امپراتور سخن میگفت و خشمناک ابروانش را در هم میکشید. صدای گرفتهش را رفته رفته بلند میکرد. سرانجام سکته دوم بر وی عارض شد. شاهزاده خانم ماریا روی ایوان ایستاده بود. آسمان صاف و درخشان و هوا گرم و آفتابی بود. او نمی توانست چیزی درک کند و یا درباره یه چیزی بیاندیشد و به جز عشق آتشین خود به پدر، عشقی که می پنداشت تا این لحظه از وجود آن اطلاع نداشت، چیز دیگری را احساس نمی کرد. پس به باغ دوید و شیون کنن از راه باریکی که شاهزاده نهال‌های زیرفون در اطراف آن کاشته بود به جانب استخر رفت. شاهزاده خانم ماریا تون تون در باغ راه می رفت و با دست‌ها سینه‌اش را که هر دم صدای ناله و شیون از آن خارج می‌شد می‌فشرد و با صدای بلند می‌گفت: آری، من مرگ او را آرزو می‌کردم. آری، آرزو می‌کردم که زودتر عمرش تمام شود. من می‌خواهم آرام شوم، اما وضع من چه خواهد شد؟ وقتی او نباشد آرامش به چه درد من می‌خورد؟ یک مرتبه دور باغ گشت و دوباره به خانه رسید. مادموازل بورین را که در باگوچاروف مانده بود و نمی‌خواست از آنجا برود، مشاهده کرد که با مرد ناشناس به طرف او می‌آید. این مرد فرمانده قوای دفاعی محلی بود و خود آمده بود اطلاع دهد که عزیمت فوری شاهزاده خانم ماریا ضرورت دارد. شاهزاده خانم ماریا به سخنان او گوش می‌داد، اما مفهوم آن را درک نمی‌کرد. وی را به درون خانه برد و به وی پیشنهاد کرد که چاشت صرف کند. مدتی در کنارش نشست، آنگاه از فرمانده قوای دفاع محلی معذرت خواست، به سوی اتاق شاهزاده پیر رفت. طبیب با چهره مضطرب از در اتاق بیرون آمد و به شاهزاده خانم ماریا گفت که او نباید به اتاق برود. بروید شاهزاده خانم، بروید، بروید. شاهزاده خانم ماریا دوباره به باغ رفت و پای تپه کنار استخر در محلی که هیچ کس نمیتوانست او را ببیند روی علف‌ها نشست. نمیدانست چه مدت آنجا نشسته بود. ناگهان صدای گام‌های سریع زنی روی جاده باریک او را به خود آورد. از جا برخاست و خدمتکار خود دنیا شارا دید که ظاهراً به جستجوی او شتافته بود. اما یک مرتبه خدمتکار بیمناک از مشاهده بانوی خود توقف کرد و با صدای گسیخته گفت: شاهزاده خانم، بفرمایید. شاهزاده خانم به دنیا شارا مجال نداد که آنچه را می‌خواست بگوید تمام کند و شتابان گفت: الان آمدم. و در حالی که میکوشید به چهره دنیاشا ننگرد به جانب خانه دوید. فرمانده قوای دفاع محلی در مقابل در ورودی با وی مصادف شده گفت: شاهزاده خانم ماریا، خواست خدا چنین است، شما باید برای همه چیز آماده باشید. شاهزاده خانم ماریا کینتوزانه به وی بانگ زد: مرا رها کنید، دروغ است. طبیب میخواست او را متوقف سازد. شاهزاده خانم ماریا او را به کنار زد و به سوی در دوید و به خود گفت: چرا این مردم با چهره‌های بیمناک سر راه مرا گرفتند؟ من به هیچ کس نیازی ندارم. اصولاً در اینجا به چه کار دارند؟ در اتاق را گشود. نور خیره کننده این اتاق که پیشتر نیمه تاریک بود، او را به وحشت انداخت. زنان و دایه در اتاق بودند. همه از کنار تخت خواب دور شدند و راه او را گشودند. پدرش هنوز روی تخت خواب دراز کشیده بود، اما چهره آرام وی چنان جدی و خشن به نظر می رسید که مشاهده آن شاهزاده خانم را لحظه‌ای در آستانه در متوقف ساخت. شاهزاده خانم ماریا به خود گفت: نه، اون نمرده است، چنین چیزی محال است. به سوی تخت خواب رفت. ترسی که بر روی چهره چیره شده بود از خود دور کرد و لب‌های خود را بر گونه‌های پدر فشرد، اما بیدرنگ از تخت خواب دور شد و یک مرتبه تمام نیروی محبتی که به پدر احساس می‌کرد در یک لحظه ناپدید گشت و حس وحشت از جنازه‌ای که در مقابلش بود جای آن را گرفت. نه، او دیگر وجود ندارد. او وجود ندارد و به جای او در همان محل که او بود چیزی بیگانه و کینتوز و رازی وحشتناک و بیم‌آور و نفرت‌انگیز قرار گرفته است. شاهزاده خانم ماریا با دستها چهرش را پوشانده به روی دستهای طبیب که به سرعت برای گرفتن او دراز شد افتاد. زنان در حضور تیخون و طبیب آنچه را که زمانی عنوان شاهزاده داشت شستند و چانه و پاهای او را با دستمال بستند. سپس این جسد کوچک و خشکیده را با لباس رسمی و مدال‌ها روی میز گذاشتند. خدا می‌داند چه کس و چه موقع تدارک این کار را دید، اما همه یک کارها خود به خود انجام گرفت. شب هنگام شمع‌ها اطراف تابوت می‌سوخت. روپوشی روی تابوت کشیده شده بود. روی زمین برگ‌های عرعر ریخته بود، زیرا سر جنازه خشکیده کتاب دعا گذاشته بودند. و شماس در گوشه اتاق نشسته کتاب زبور می‌خواند. همان گونه که اسبان رمیده بالای سر لاشه اسبی ازدحام می‌کنند و شیهه می‌کشند، در اتاق پذیرایی مردم آشنا و بیگانه، فرمانده قوای دفاع محلی، کت خدا، زنان در اطراف تابوت جمع شده بودند و همه با چشم‌های بی حرکت و بیمناک بر سینه صلیب می‌کشیدند و تعظیم می‌کردند و دست سرد و منجمد شاهزاده پیر را می‌بوسیدند. داری 9 و 10. خانواده بالکونسکی قبل از اقامت شاهزاده آندره در باگوچاروف توجهی به این ملک نداشتند و موژیک های باگوچاروف از نظر اخلاق با موژیک های تپه های لیسی متفاوت بودند و طرز سخن گفتن و لباس پوشیدن و آداب و رسوم ایشان نیز با موژیک های تپه های لیسی فرق داشت. هنگامی که برای کمک در برداشت محصول یا حفر استخر و قنات به تپه‌های لیسی می‌آمدند، شاهزاده پیر از طاقت و پرکاریشان تمجید می‌کرد، ولی آنان را به سبب وحشیگری‌هایشان دوست نداشت. اقامت شاهزاده آندره در باگوچاروف و اصلاحات او که عبارت از تأسیس بیمارستان و ایجاد مدارس و تسهیل پرداخت سهم مالکانه بود، ایشان را ملایم و خلیق نساخت، بلکه برعکس سیمای اخلاقی ایشان را که شاهزاده پیر توحش می‌نامید تقویت کرد. پیوسته شایعات مبهمی در میان ایشان در گردش بود. گاهی گفته می‌شد که می‌خواهند ایشان را به قزاقی ببرند. زمانی درباره کیش جدیدی که باید به آن بگروند سخن می‌رفت. زمانی از صدور بیانیه‌های تزار سخن می‌گفتند و گاهی از سوگند وفاداری سال 1797 به پاول پتروویچ که اگر با مخالفت ملاکان مواجه نمی شد ممکن بود به آزادی دهقانان منجر گردد حرف می زدند و زمانی می گفتند که 7 سال دیگر پیتر فیودوریویچ به تخت سلطنت خواهد نشست و در زمان امپراتوری او همه بردگان آزاد خواهند شد و در ایام سلطنت وی همه مسائل و امور آنچنان ساده و روشن خواهد شد که ساده تر و روشن تر از آن چیزی وجود نخواهد داشت. شایعات جنگ در آنچه درباره بناپارت و حمله او می‌شنیدند در نظر ایشان با تصورات مبهمی درباره ظهور دشمن مسیح و پایان عالم و آزادی مطلق در هم می‌آمیخت. در حومه باگوچاروف قریه‌های بزرگ وجود داشت که قسمتی به دربار و قسمتی به ملاکان مختلف متعلق بود. شماره ملاکانی که در این ناحیه زندگی می‌کردند بسیار اندک بود. شماره اشراف و سوادداران نیز بسیار قلیل بود. آن جریان اسرارآمیز زندگی ملی روسی که علل و مفهوم آن برای معاصران ما غیر قابل تفسیر است، در زندگی روستاییان این منطقه محسوس‌تر و شدیدتر از مناطق دیگر مشاهده می‌شد. یکی از این مظاهر جنبشی بود که در حدود 20 سال پیش میان روستاییان این منطقه برای کوچ کردن به حوالی رودخانه‌های گرم به وجود آمد. صدها دهقان و از جمله روستاییان باگوچاروف ناگهان به فروش احشام خود پرداختند و با خانواده‌های خیش به محلی در جنوب شرقی کشور مهاجرت کردند.
این مردم با زنان و اطفال خود چون پرندگان که به آن سوی دریا پرواز می کنند به محلی در جنوب شرقی روسیه که پیش از این هرگز به آنجا نرفته بودند شتافتند. ایشان به صورت کاروان راه افتادند. یکان یکان آزادی خود را بازخرید کردند یا از خانه ارباب خود گریختند و سواره یا پیاده به آنجا یعنی به ساحل رودخانه گرم رفتند. بسیاری از ایشان مجازات شدند و به سیبریه تبعید گردیدند. بسیاری نیز از سرما و گرسنگی در راه جان سپردند. بسیاری هم خودشان مراجعت کردند و این نهضت همچنان که خود به خود آغاز شده بود بدون علت واضح به خاموشی گرایید.